أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مطالبی بود که در بحوث در تقریب استدلال بر این که مفاد لازرر نفی حقیقی ضرر هست در عالم تکوین، البته منفی اون ضرری است که شارع به ما و شارع اون و مقننان می تواند اون را رفع بکند. پس مفاد لا ضرر اخبار است از انتفاع ضرری که شارع به ما و شارع اون می تواند اون را رفع کند. ایشان 7 ظهور مطرح کرد در مفاد لازرر. ظهور اول این بود که می گفتن لا برای نفی است و استعمال لا که بر سر اسم داخل میشه در انشاء نهی لعله من الاغلاط و حتی مجازن هم صحیح نیست. ظهور دوم این بود که مجاز در تقدیر که بگیم مراد از لا ضرر این است که لا حکم یوجب الضرر، یا بگیم لا ضرر مباح و مستساغ، که مجاز در تقدیرمان به این باشد که خبر محذوف داشته باشیم، این خلاف ظاهره. ظهور سوم این بود که این که ما بگیم مراد از ضرر موضوع ضرری است که نظر صاحب کفایه بود، لا ضرر یعنی لا موضوع ضرری، لا وضوع ضرری، مثلا به غرض نفی حکم آن، این هم خلاف ظاهر هست. ظهور چهارم این بود که می گفتند ظاهر نفی ضرر نفی حقیقیه، ضرر هست. عذر می خواهم، این ترتیب ظهورها رو تکرار میکنم که اشتباه نشه. ظهور اول این بود که لا برای نفی است نه برای انشاء نه. ظهور دوم این بود که مجاز در تقدیر نیست که بگیم لا ضرر ای لا حکم یوجب الضرر. ظهور سوم این بود که اراده حکم ضرری از ضرر که مجاز در کلمه بشود، این هم خلاف ظاهره. ظهور چهارم این بود که اراده موضوع ضرری از ضرر که نظر صاحب کفایه است، این هم خلاف ظاهره. این 4 ظهور مورد بحث نیست، و هیچ مشکلی نداری. بالاخره ظهور لا در نفی، ظهور لا ضرر در عدم مجاز در تقدیر، ظهور لا ضرر در این که مراد از ضرر حکم ضرری نیست، ظهور لا ضرر در این که مراد از ضرر موضوع ضرری نیست، این چهار ظهور مفروغ عنه و هیچ معارضی نداره و لذا راجع به این چهار ظهور ما بحث نمی کنیم. اما ظهور پنجم و ششم و هفتم، اینها مهمه که باید بحث کنیم. این رو توجه داشته باشید، ترتیب ظهورها رو هم ما درست بیان کنیم که اشتباه نشه. ظهور اول ظهور لا در نفی، نه انشاء نفی. ظهور دوم ظهور در عدم مجاز در تقدیر. ظهور سوم ظهور در عدم مجاز در کلمه که مراد از ضرر حکم ضرری باشد. ظهور چهارم ظهور این که مراد از ضرر موضوع ضرری نیست که نظر صاحب کفایه بود. اما ظهور پنجم، ظهور پنجم اینه که لا ضرر نفی حقیقی است، نه نفی وجود تشریعی و یا نفی وجود استثاقی، که این رو دیروز توضیح دادیم. گفتیم ظاهر لا ضرر اینه که میگه در عالم تکوین ما ضرر نداریم، مثل لا خطر که به صاحب البیت میگفتن که میترسید سیل منزل او را خراب کند و به او میگفتن لا خطر علیک، ظهور داشت در نفی خطر در عالم تکوین. در بحوث در مقابل این نفی وجود حقیقی دو اصطلاح مطرح کردند که این دو اصطلاح رو توضیح می دادیم. یکی نفی وجود تشریعی، یکی نفی وجود استثاقی. عرض کردیم نفی وجود حقیقی یعنی این شی در عالم تشریع وجود ندارد، لا رهبانیت فی الاسلام، در تشریع اسلام رهبانیت وجود ندارد. در بحوث گفتن ما به نظرمون نفی وجود تشریعی در صورتی صحیح است که نفی وجود استثاقی باشد، یعنی بخواهند مشروع بودن این شیء را نفی کنند، مثل لا رهبانیت فی الاسلام. حالا گاهی نفی وجوب می کنند، گاهی نفی اباحه می کنند. پس نفی وجود تشریعی که که بگن این شی در تشریع اسلام نیست در صورتی صحیحه که بخوان بگن واجب نیست یا جائز نیست یا مستحب نیست، که اسم این رو در بحث میگذارن نفی وجود استساغی، یعنی نفی وجود مباهی و جوازی، که در حقیقت نفی وجود تشریعی اگر به نحو نفی وجود استساغی باشه صحیحه، و الا اگر به شکل نفی تحریم باشه مثل لا طلاق فی الاسلام بخواهد بگوید طلاق در اسلام حرام نیست، این غلطه. وقتی میخوان بگن طلاق در اسلام حرام نیست، صحیح نیست بگن طلاق در اسلام نیست، اتفاقا طلاق در اسلام هست. پس نفی وجود تشریعی که بخواد بگه این شی در تشریع اسلام نیست، یعنی موضوع حکم نیست، منحصر هست به این که نفی وجود استساغی باشد، یعنی بخواهند بگن این شی موضوع وجوب نیست، موضوع استحباب نیست، موضوع جواز و اباحه نیست، که این سه حکمیست که ازش تعبیر میکنن به استساغه و جواز بالمعنی الاهم. عرض کردیم در مقابل نفی وجود استساغی یک اصطلاح دیگری در بحوث مطرح میکنه به نام نفی حکم استساغی به لسان نفی موضوع. اینها با هم فرق میکنه. یک وقت میگن لا رهبانیت فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام نفی وجود استساغی است، یعنی رهبانیت در اسلام نیست، رهبانیت در اسلام موضوع حکم استساغه و اباحه بالمعنی العام نیست. اما یک وقت میگن لا رهبانیت فی الاسلام رو نمیگن، این میشه نفی حکم استساغی به لسان نفی موضوع ادعاءن. میگه رهبانیت نیست، یعنی در عالم تکوین نیست، منتها در عالم تکوین رهبانیت که هست، ادعا میکنه که رهبانیت در عالم تکوین نیست به غرض نفی مشروعیت و اباحه آن. اگر میگفت لا رهبانیت فعل اسلام نفی حقیقی بود، اما لا رهبانیت نفی ادعاییه. لا رهبانیت فی الاسلام نفی حقیقیه، اما منفی وجود رهبانیت هست در عالم تشریع. میگه آقا رهبانیت در عالم تشریع وجود ندارد، رهبانیت در عالم تشریع اسلام وجود ندارد، واقعا وجود نداره در اسلام رهبانیت، نفی ادعایی نیست. همین که در اسلام واجب نیست یا مستحب نیست یا مباح نیست رهبانیت صحیح هست، نفی حقیقی بکنند رهبانیت را در اسلام، بگن در دین اسلام رهبانیت نیست، نفی حقیقی می کند رهبانیت را از وعا و عالم تشریع اسلام. اما اگر بگه لا رهبانیت نگه فل اسلام، اون ظاهرش اینه که از عالم تکوین میخواد نفع کنه رهبانیت را، منتها رفع رهبانیت از عالم تکوین رفع ادعاییه، ادعا میکنه که ما که رهبانیت نیست. در بحوث گفتن مصحح این ادعا اینه که تمام راه‌ها و منافذ تحقق این فعل، تمام منافذ وجود رهبانیت سد بشه تا صحیح بشه بگن لا رهبانیت. اگر وجوب رهبانیت رو بردارن، استحبابش رو هم بردارن ولی اباحش رو بر ندارن، در اسلام رهبانیت مباح باشه، تمام منافذ وجود رهبانیت سد نشد، یک راهی برای تحقق رهبانیت وجود دارد و اون این است که رهبانیت مباح است و صحیح نیست بگیم لا رهبانیت. فرقش اینه، در لا رهبانیت فل اسلام نه، اگر بخواییم فقط بگیم رهبانیت موضوع وجوب نیست در اسلام صحیحه، یا بخواییم بگیم موضوع استحباب نیست در اسلام صحیحه، ولو موضوع اباحه باشه. صحیح هست که ما برای نفی وجوب یا نفی استحباب رهبانیت بگیم لا رهبانیت فی الاسلام، غلط نیست که ما بگیم لا رهبانیت فی الاسلام و مقصودمون که موضوع وجوب نیست، موضوع استحباب نیست. بله، اصالت الاطلاق اقتضا میکنه وقتی میگیم لا رهبانیت فی الاسلام اینه که موضوع هیچ حکم استساغی، نه وجوب، نه استحباب، نه اباحه بالمعنى الاخص، موضوع هیچ کدام نباشه. ولی این اصالت الاطلاقه، غلط نیست با قرینه مولا بگه، ولو با قرینه منفصله مولا بگه را رهبانیت فی الاسلام، مقصود این هست که موضوع وجوب نیست رهبانیت، موضوع استحباب نیست، اما موضوع اباحه بالمعنى الاخص هست. اما اگر بگه لا رهبانیت اصلا غلط هست، تعبیر لا رهبانیت مگر در جایی که تمام راه‌های وجود رهبانیت رو در خارج شرع مقدس منصب بکنه، و الا اگر شرع مقدس منصد نکنه راه های وجود رهبانیت رو، راه وجوبش رو منصد کنه، راه استحبابش رو منصد کنه، اما راه اباحش باز باشه، صحیح نیست که ادعا کند رهبانیت در خارج نیست. چرا نیست؟ شما وقتی راه اباحش رو باز گذاشتید نمیتونید بگید رهبانیت در خارج نیست، نفی ادعایی بکنید رهبانیت را به این عنایت که منافذ وجود رهبانیت رو شرعاً شما بستی. نه خیر، نبستی. لا رهبانیت اگر بگید غلط هست در جایی که رهبانیت یک حکم از احکام استساغه و مشروعیت رو داشته باشه، ولی اون حکمش اباحه بالمعنى الاخص باشه، وجوب نداره، استحباب نداره، اما اباحه بالمعنى الاخص که داره، غلطه بگید لا رهبانیت. اما اگر بگید لا رهبانیت فی الاسلام برای نفی وجوب یا نفی استحباب ولو اباحهش باقی بمونه، غلط نیست، خلاف اصالت الاطلاقه. گاهی هم قرینه جلوی این اصالت الاطلاق رو میگیره، مثل لا تحمل الضرر من الغير في الاسلام ای لا یجب. این بیانی است که در بحوث دارد. لا رهبانیت فی الاسلام فرق میکنه با لا رهبانیت. لا رهبانیت فی الاسلام میخواد بگه در دین اسلام رهبانیت موضوع حکم استساغهی نیست. اطلاقش میگه حکم استساغهی به نحو وجوب، به نحو استحباب، به نحو اباحه بالمعنی الاخص، رهبانیت موضوع هیچ کنم از این سه حکم نیست. اما این اطلاقه. اما اگر بگه لا رهبانیت، یعنی در عالم تکوین رهبانیت وجود ندارد، ما در خارج رهبانیت نداریم، کسی که این حرفو میزنه باید تمام راه‌های وجود رهبانیت رو منسد بکنه، یک راه باز باشه برای رهبانیت، ولو راه اباحه بالمعنی الاخص، راه وجوب رو ببنده، راه استحباب رو ببنده، اما راه اباحه بالمعنی الاخص رو باز بگذاره. وقت اگه بگه لا رهبانیت، این یعد و غلطن تعبیرشون اینه. حالا اجازه بدید، البته ایشان در چند صفحه بعد میگه گاهی عادتاً اگه یک فعلی واجب نباشه مردم انجام نمیدن، هیچ انگیزه ای ندارن برای انجامش مگر امتثال وجوب. مثل وضوع ضرری، اگه وضوع ضرری واجب نباشه مردم عادتاً تحمل ضرر نمی کنن وضوع ضرری بگیرن. اینجا صحیحه بگیم وضوع ضرری نیست، لا ضرر، در مورد وضوع ضرری بگیم لا ضرر، نفی ضرر بکنیم از عالم تکوین به غرض نفی وجوب تحمل این ضرر. چرا؟ برای اینکه اگر واجب نباشد بر من تحمل ضرر در وضوع در حال بیماری، عادتاً به خاطر اباحه وضوع در حال بیماری من نمیرم تحمل ضرر بکنم و وضوع بگیرم. اینجا عرفاً صحیحه، نفی حکم استساغعی به لسان نفی موضوع ادعاءن، فقط میخواییم وجوب رو نفی کنیم، چون راه عادی تحقق این ضرر امر وجوبی مولاست. اما جاهایی که نه، داعی نوعی هست برای انجام یک فعل حتی اگر واجب نباشد، دواعی شخصی هست، مثل عذوبت. افراد برخی به خاطر اینکه فکر میکنن مجرد زندگی کردن مطلوب شارع است میرن مجرد زندگی میکنن، بعضی ها همین که مجرد زندگی کردن مباح باشه دائی دارن که مجرد زندگی کنن، از گرفتاری زن و بچه راحت باشن. اینجا وقتی بگی لا عذوبته، باید حتما عذوبت حرام باشه تا بتونی بگی لا عذوبت. تمام راه های وجود عذوبت باید منسد بشه، وجوب آن، استحباب آن، اباحه آن، تا بتونی بگی لا عذوبت. اما اگه بگی لا عذوبت فی الاسلام، نه، اطلاق لا عذوبت فی الاسلام اقتضا میکنه که هیچ حکم استساغعی من الوجوب اول استحباب اول اباحه نداشته باشه. ولی این اطلاق غلط نیست. اگر کسی با قرینه منفصله یا متصله بگه لا عذوبت فی الاسلام و فقط بخواد نفی وجوب بکنه. این این مطلبی که ایشون فرمودن، بعد تطبیقم که کردن، گفتن اگر لا ضرر فل اسلام بود میشد مثل لا رهبانیت فل اسلام، نفی وجود استساقی میشد، نفی وجود استساقی میشد برای ضرر. میخواست بگه ضرر در اسلام نیست، نفی وجود استساقی بود، یعنی ضرر در اسلام موضوع برای وجوب یا استحباب یا اباحه نیست، یعنی ضرر در اسلام حرام است. این هم در کلمات بحوث اومده. منتها میگن لفظ فل اسلام در نص معتبر ما نداریم، اگه داشتیم مفاد لا ضرر فی اسلام میشه نفی وجود استساقی. ما این مطالب ایشون رو در این رابطه بحث کنیم، ادامه مطالب ایشون رو انشاءالله بعد از این مطرح میکنیم. ما به ایشون معتقدیم اشکال وارده. اولا نفی حکم استساقی به لسان نفی موضوع ادعا هم، مثل لا عذوبته لا رهبانیته، این کنایه است. مصحح این تعبیر این نیست که تمام منافذ وجود این فعل رو ببندد شارع، و الا لازمش اینه که اگر حرام نباشه عذوبت فقط مکروه باشه، باز بگید غلطه مولا بگه لا عذوبته. مولا گفته لا عذوبته، میخواد بگه بابا مکروهه. شما میگید نه این غلطه. چرا؟ برای اینکه اگر مولا بگه مکروهه کل مکروه جایز، یکی از منافذ وجود این فعل بازه، تا مولا میگه مکروهن سری میگن و کل مکروه جایزن، در ورودی به انجام این فعل باز میشه. شما که در بحث گفتید غلط هست این تعبیر که لا عذوبت لا رهبانیت بدون قید فی الاسلام، نفی حکم استساقی به لسان نفی موضوع ادعا در صورتی صحیح است که تمام منافذ وجود این فعل رو در خارج مولا ببندد و هیچ راهی باز نباشد برای انجام این فعل، این خلاف وجدانه. بسیاری از این موالد که میگن لا مثلا این مثلا فرض کنید لا نجشه، البته لا نجشه فعل اسلام، حالا میگن لا نجشه میتونه کراهت باشه. خیلی از این مواردی که جمله نافیه است به نظرم در روایت مفادش کراهته، حرمت نیست. و اساسا این جمله که نفی موضوع میکنه ادعا ان به غرض نفی، این یک استعمال کناییه. از اول که مولا میگه لا عذوبته میخواد بگه آقا عذوبت واجب نیست، چون قبلا فکر میکردن عذوبت واجبه یا عذوبت مستحبه، مولا میگه لا عذوبته، یعنی واجب نیست مستحب نیست. این کجا غلطه؟ وجدانن شما احساس میکنید شارع اگر بگه لا عذوبته فل اسلام برای نفی وجوب و استحباب عذوبت، این صحیحه، در جایی که عذوبت حلال است فقط میخواد بگه مستحب نیست واجب نیست، بگه لا عذوبت فی الاسلام، میگید این صحیحه. اما اگر بگه لا عذوبت یا بگه لا عذوبت بین المسلمین، فریادتون بلند بشه که آقا این غلطه، خودش غلطه. پس نگید غلطه، این کنایت لا عذوبت یا لا عذوبت بین المسلمین کنایت از نفی حکم آن. حالا گاهی نفی مخواد بکنه وجوب آن را، گاهی مخواد نفی کنه استحباب آن را، این غلط نیست. البته اصالت الاطلاق رو من قبول دارم، اگه قرینه نوعیه یا شخصیه نباشه اقتضا میکنه حرمت را. وقتی میگه لا عذوبت لا رهبانیت، این اقتضا میکنه حرمت این فعل را، ولی این اطلاق نه بیشتر. و گاهی قرینه هست برای این که اطلاق مراد نیست، فقط میخواد نفی حکم امم سابقه بکنه، میگه لا عذوبت لا که در قرآن هست که سیدن و حسورن، که بعضی ها گفتن در امم سابقه حسور بودن یعنی مجرد بودن مطلوب بود شرعن. حالا میگه لا عذوبت، میخواد بگه استحباب ندارد، وجوب ندارد، قرینه نوعی است که نمیخواد بگه که اباحه هم ندارد. و این رو هم توجه بکنید، بعدن هم این رو عرض خواهم کرد که گاهی قید فعل اسلام در جمله نیست، میگه لا عذوبت، اما مراد اینه که در اسلام عذوبت نیست. گاهی مولا میگه غیبت نیست، تهمت نیست، نمیدونم رهبانیت نیست، اصلا مناسبت مقام اینه که یعنی در دین ما نیست. ولو نگه در عبارتش این مطلب رو، ولی مناسبت مقام این رو اختزا آگاهی میکنه که پس اینطور نیست که بگید اگر گفت لا عذوبت و اراده کرد لا عذوبت فی الاسلام، این خلاف ظهور وضعیه. نه، گاهی مناسبت مقام اقتضا میکنه اصلا مراد از این که میگه لا عذوبت لا عذوبت فی الاسلام، این رو بعدا توضیح خواهیم داد. اشکال دوم ما به بحوث اینه که آقا شما گفتید اگر لا ضرر فی الاسلام باشه، این به معنای نفی وجود استساقی، یعنی چی؟ یعنی مثل لا رهبانیت فی الاسلام میخواد بگه ضرر در اسلام موضوع حکم مشروعیت، حالا حکم وجوبی، حکم استحبابی، حکم جوازی، موضوع این احکام نیست، فقط چون فی الاسلام در نص صحیح نیومده ما این ظهور پنجم رو میگیم، که میگیم ظهور لا ضرر در نفی وجود حقیقی است. میخواد بگه ضرر در عالم تکوین نیست، ولی اگر نص معتبر میگفت لا ضرر فی الاسلام، صحنه عوض میشد، میشد ظاهر لا ضرر فی الاسلام نفی وجود استساقی. نفی وجود استثاقی یعنی نفی این که این ضرر در اسلام وجود داشته باشه و موضوع باشه برای یکی از احکام استثاقه من الوجوب والاستحباب والاباحه. آقا وقتی ضرر اسم مصدره، شما عنایتتونی که ضرر اسم مصدره، متعلق حکم تکلیفی نمیتونه بشه، حالا قید فل اسلام بیاد چه تأثیری داره؟ قید فل اسلام هم بیاد یعنی در دین اسلام ما ضرر نداریم، خبر میدهد از انتفاع ضرر در دین اسلام. میگه در دین اسلام ضرر نیست، بازم میشه نفی حقیقی. متا نفی حقیقی ضرر در دین اسلام، این که نمیشه نفی وجود استساقی. نفی وجود استساقی ظاهر کلام بحوث اینه که یعنی نفی کنیم که این ضرر موضوع باشه برای مشروعیت، برای وجوب، برای استحباب، برای اباحه. آقا اگر ضرر رو شما میگید اسم مصدره و اسم مصدر قابل تعلق وجوب نیست، قابل تعلق اباحه نیست، قابل تعلق استحباب نیست، همون که قابل تعلق حرمت هم نیست، چون اسم مصدر فعل صادر از مکلف نیست. حالا بگن فعل اسلام میشه، در اسلام زیان نیست، در محیط دین قانون زیان آور وقتی نبود، قوانین اسلام توش هیچ قانونی نبود که زیان آور باشد، صحیح بگیم در اسلام زیان نیست. این که نشد نفی وجود استساقی، اونم شد نفی وجود حقیقی ضرر. منتها در دین، یعنی در دین ما زیان نداریم، یعنی در دین ما حکمی نداریم، ما در دین زیان نداریم، یعنی زیانی نداریم که ناشی از دین باشد. معنیش این میشه دیگه، قید فعل اسلام سرنوشته و عوض نمی کنه که در لازر است. خب پس ظهور پنجم این شد که گفت لا ضرر ظهور داره در نفی وجود حقیقی ضرر در عالم تکوین، منتها این ضرر در عالم تکوین که میگیم نیست، مواجه میشیم با این اشکال که ما بلوجدان میبینیم ضرر در عالم تکوین الا ما شاء الله است که اونو باید بحث کنیم. اما فعلا ظهور خامس شد نفی ضرر در عالم تکوین نفی حقیقی. بخیر، من عرض میکنم لا ضرر فی الاسلام نفی وجود استساقی نمیشه، میشه در اسلام زیان نیست، یعنی زیان ناشی از حکم اسلام ما نداریم. نه نفی حقیقیه، نفی حقیقی است، نفی حقیقی ضرری است که ناشی از دین اسلام باشه. استساقی اونجوری که ایشون گفت میشه وجوب، استحباب اباحه، و اینم تعلق میگیره به فعل اختیاری مکلف. فرض اینه ایشون میگه ضرر اسم مصدر فعل اختیاری مکلف نیست و به این خاطر میگه لا ضرر نفی حقیقی ضرر هست. مهم اینه که ضرر اسم مصدر فعل اسلام باشه یا نباشه، چه تأثیری داره؟ ظهور ششم این هست که ایشون میگه ظاهر ضرر اینه که طریق و مشیر نیست به سبب ضرر، برخلاف فرمایش مرحوم نائینی که میگفت ضرر استعمال شده و اراده شده ازش حکمی که سبب تولیدی ضرر هست. در بوس میگن این خلاف ظاهره، ظاهر ضرر اینه که بر خود مسبب که اون نقص بدنی است، نقص مالی است، اطلاق شده و حملش بر حکم شرعی که سبب تشریعی ضرر هست خلاف ظاهره، که این رو هم ما قبول داریم. ظهور هفتم ظهور لا ضرر هست در عموم، که میخواد بگه هیچ ضرری ما نداریم بلا استثناء. بعد ایشون میگه ما اگه بخوایم این ظهورها را حفظ کنیم دچار مشکل میشیم، چون مستلزم کذبه. هم بگیم نفی حقیقی ضرر در عالم تکوین، هم هیچ استثنایی به آن نزنیم. خب این کذبه، برای اینکه ما ضرر در عالم تکوین الا ما شاء الله داریم. ولذا بعضی ها دچار شبهه میشن، میگن ما باید از یکی از این ظهورها رفعیت کنیم و چون تعین نداره رفعیت از یکی از این ظهورها به طور تعین، میشه مجمل. ما هفت ظهور داریم، ایشون میگن اون چهار ظهور اول که مشکلی ندارد، مشکل ما با این سه ظهور اخیره. ظهور پنجم در نفی حقیقی ضرر، ظهور ششم در نفی خود مسبب نه در نفی حکمی که سبب ضرر است، ظهور هفتم هم عموم نفی ضرر. این سه تا ظهور اگه هر سه حفظ بشه میشه کذب، ولذا شبه اینه که ما از یکی از این ظهورها باید رفعیت کنیم. تعینی نداره که ما از کدوم یکی از این ظهورها رفعیت کنیم، ولذا میخوان لازرر رو مجمل کنن. ایشون میگه نه، لازرر مجمل نیست و ما متعینن باید از این ظهور هفتم رفعیت کنیم. لا ضرر ظهورش در اخبار از عدم ضرر در عالم تکوین محفوظه، فقط این ظهور هفتم که عموم لا ضرر هست، این ظهور به طور تعیین ازش باید رفعیت بکنیم، بگیم شامل ظهورها، شامل ضررهایی که ناشی از حکم شرعی نباشد، ناشی از قضا و قدر باشد، ناشی از ظلم ظالمین باشد، نمیشه. ظهور هفتم که از کار افتاد نتیجه میشه اخبار حقیقی از انتفاع اون ضررهایی که مرتبط به شارع هست و شارع میتواند جلوی اون ضررها را با قانون گذاری خودش بگیرد. این ضررهایی که ناشی از شرع و مرتبط با شرع است ما همچو ضررهایی در عالم تکوین نداریم. تأمل بفرمایید انشاءالله فردا.